بسم الله الرحمن الرحیم. 2 آذر، جلسه 22، استاد واعظی.
شروع. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بفرمایید. فرض افلاس شرکت یعنی؟
خب این باعث میشه که یه ضرری به این سهامدارا وارد بشه، در صورتی که خب اگر مشروع بدونیم طرف کارشون خودش بگرد، این باعث میشه که ما بگیم این ضرر باعث بشه شخصیت حقوقی رو مشروع بدونیم.
یعنی اگر ما شخصیت حقوقی را مشروع ندانستیم، در حقیقت بگیم که اون کسی که از شرکت طلبکار هست از خود سهامدارا طلبکاره. یعنی اون میاد حقش رو میگیره از کسی که من علیه الحق است. این ضرر حساب نمیشه، بالاخره بدهکاری شما. یعنی از اول حکم شرعیتون این بوده که این شرکتی که میخواید درست بکنید یه شرکت باطلیه، یه چیزی وهمیه که مشروعیت نداره. شما خودتون پولاتون رو با هم رو هم گذاشتید و یه شرکت معمولی عادی برای خودتون درست کردید، که درست خیال کردید، که توهم کردید که یه چیزی به نام شرکت هست و مستقل از ما هست و نه، خودتون هستید. وقتی ما میگیم که شارع قبول نداره شرکت به عنوان یک شخصیت حقوقی، یعنی خود همون اشخاص حقیقی طرف معامله با اون طلبکارها هستن، با اون کسانی که باشون معامله کرده. وقتی که شما ها، یعنی در حقیقت اینطوری بگم، ضرر یعنی نقصی در مال شخص پیدا بشه، در جان شخص، در صحت و سلامتیش، در آبروش، یک کسی بخواد ضرری بهش بزنه. اما اونجایی که خودش اقدام کرده، طرف اقدام کرده بر اینکه، حالا نمیدونسته، فرض کنید که خبرم نداشته، خیال میکرده که شرکت یک چیز مستقلی است، ولی این توهمیست که خودش داشته. مثل اینکه یک کسی خیال میکرده این غذا مال خودشه، نشست و خورد یا رفت داد به مردم، اطعام کرد مردم رو، بعد صاحب غذا اومد گفت بابا این مال منه، چون بی خود این تو زامنی. خب اینجا بگیم که این ضرر بهش میرسه، ضرر خود داری میزنی به این، پس لا ضرر میگه که نه، حق این زامن نیست و بالاخره مال مردم رو خورده یا اتلاف کرده. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. اینجا همینطوره، شما خیال میکردید یه چیزی هست به نام شرکت، در حالی که این توهمی بیشتر نبود، مال شما بود، شما توهم میکردید، رفتید خودتون رو بدهکار کردید، شما بدهکار شدید در این معامله، در حقیقت با اون طرفی که رفت طلبکار از شرکت هست، نه طلبکار از شما هاست، اومده طلبشو بگیره. اینو نمیگیم که ضرر زده، از ضرر جایی که شما حقی داشتید اون بخواد حق شما رو پایمال بکنه، مالی داشتید بخواد پارت مالتون رو اتلاف بکنه. اینجا نه، خودتون اقدام به یک معامله ای کردید و در اون معامله عرض شد به اینکه ضرری بهتون متوجه شده، ضرری به مالتون متوجه شده. در حقیقت ضرر همینجا صدق نمی کنه، عرفا نمیگن ضرر، میگن بدهکار به فلان هستی، برو بدهیت بده. علم و جهل طرف تأثیری نداره، چیز ناحقی نمیخوان ازش بگیرن، یه معامله ای کرده، در حقیقت خودش قرض گرفته از اون طلبکارها، خیال میکرده که شرکت داره قرض میگیره، شرکت خودتی، کسی دیگری نیست، قرض گرفتی الان بدهی تو باید بدی. نه اینجا ضرر صدق نمی کنه. عکسش هم همینطوره. اگر چنانچه کسی اشخاصی که شریک شدن با هم و اون شرکت رو درست کردن، اینها اگر یکیشون ورشکست شد مثلا، اینجا میگیم که اگر اون دائن آمد این گفت من ورشکستم ندارم پول بهت بدم، میگم میرم از شرکت میگیرم، چون شرکت یه امر وهمی است، شرکت خودت هستی و تو اونجا پول داری، میره از شرکت میگیره. نگید که شرکت ضرر کرده. شرکت ضرر نکرده، شرکت اصلا حق مالکیت نداشته که ضرر بکنه، چیزی نیست، یه امر وهمی است. خود همین آقایی است که ورشکست شده، همین سهامداری است که این ورشکست شده، در حقیقت این ورشکست نشده، این پول داره، پولش همون پول شرکته. حالا چند درصد از اون شرکت مال اینه، میرم از همون درصدی که ایشان در شرکت سهیم هست از اون پولا برمی‌دارم. یعنی حقی پایمال نشده. نگید که شرکت داری ضرر میزنی به شرکت، ضرر نیست، حقشو داره میگیره. عرض شود که بله، اون یه مسئله دیگریست. اگر چنانچه بگید مصلحت اقتضا میکنه که این پولی که مال این شخص سهامدار هست و در اون شرکت وجود دارد، اون پول همین سهامداره، پول شرکت نیست، چون شرکت یه امر وهمی است. خب دست زدن به اون پول ممکن است که یه اخلال اقتصادی درست بکنه، ممکنه مثلا مصلحت جامعه اقتضا بکند که اگه بخوان طلبکارا برن پولشون از شرکت بگیرن، اون شرکت متلاشی میشه، اون شرکت دیگه نمیتونه و این به ضرر جامعه است. مثلا او در اونجا وقت اون مسئله ولایت فقیه میاد که میتونه جلوشو بگیره، جلو اون طلبکار رو میگه نه، اون مقدار از اموال این شخص سهامدار که در شرکت گذاشته به اونا دست نزنید، درسته مال همین سهامداره و تو هم از همین سهامدار طلبکاری، منتها به او دست نزن، پولت از او استیفا نکن، میتونه منع بکند اون کار رو. اونم به معنای امضای شرکت به ماهو و شرکت نیست، مجرد یک امر تکلیفی است که به اون طلبکار میگه تو حقت رو از اون اموال استیفا نکن، خود این اگر مالی دارد به نام خودش از اینا استیفا بکن، گرچه اون مال شرکت هم مال همین شخصه، ملک همین شخصه، شرکت وهمیه، شرکت اصلا مشروعیت نداره، ولی من به خاطر حفظ مصالح جامعه میگم که به اون اموال دست نزنید. همونطوری که به خاطر مصلحت جامعه میتونم ملک شخص رو هم ازش بگیرم به عنوان مالیات، به عنوان یا خونش خراب کنم به خاطر جاده بخوام بسازم مثلا، چون اون جاده تصرف میکنم، اینجا هم همینطوره. در حال ضرر صدق نمیکنه اینجا. خب بسم الله الرحمن الرحیم. حد شد که رسیدیم به این بحث که آیا یعنی بعد از این که ادله‌ای که اقامه کرده بودند بر اثبات مشروعیت شخصیت‌های حقوقی به نحو کلی، که هر شخصیت حقوقی را بخوایم براش اثبات مشروعیت بکنیم از راه‌های مختلفی که وارد شدن، از راه اختلال نظام، اثبات حق، فلان، این حرفا، یه قاعده کلی نتونستیم به دست بیاریم که اثبات کنیم باش مشروعیت همه شخصیت‌های حقوقی را. حالا بعضی از دو تا بحث مهم اینجا هست. یکی این که بعضی از شخصیت‌های حقوقی مسلماً اینا مشروعند، اسلام اینا را قبول کرده. حالا یا مسلماً یا اینکه بحث بکنیم ببینیم که کدام اینها، آیا داریم در اسلام نهادهایی که شخصیت‌های حقوقی باشند و اسلام هم اونا را قبول کرده باشه و همون احکام شخصیت طبیعی را مثلا در معاملات با اون شخصیت های حقوقی ولو به نحو موجبه جزئیه اعتراف کرده، کدام هستن اون شخصیت های حقوقی. یکی از اونها که مهمترینشون هست و محل بحث است و اینها، شخصیت حقوقی دولت نامشروع است، دولت جائر، حکومت جائر. این حکومت های طاغوتی که بر اموال مسلمین و بر بلاد مسلمین مسلط هستند، آیا اینها مشروعند؟ خودشون نامشروعند، اما تصرفاتشون در اموال مسلمان ها تصرفات مشروعیست یا مشروع نیست؟ یعنی شخصیت حقوقی دارند که بخوان تصرف در اموال بکنن یا نه؟ یه بحث دیگر هم که بعد انشاءالله مطرح خواهد شد این است که حالا مواردی که چه این دولت جائر چه سایر مواردی که شخصیت حقوقی ثابت می شود، مثل وقف، مثل عرض شود به این که عنوان فقرا، عنوان مالک زکات هستن، یا نمیدونم عنوان سادات، عنوان علما، این عناوین که می توانند مالک بشوند، آیا حدود مشروعیت تصرفاتشون تا کجاست؟ همه اعمال حقوقی را می توانند انجام بدهند نسبت به اموالی که مالکند یا نه تصرفشون محدوده؟ مثلا عنوان زکات، مثلا زکات را عنوان فقرا مالک است، یا عنوان ابن السبیل مالک هست، یا یعنی اصناف ثمانیه مال زکات، اینها مالک هستن، این عناوین. خب اینا مالک مال زکوی هستن. یعنی چه؟ یعنی اون مال زکوی رو بگیرن بین خودشون تقسیم کنن بخورن یا بفروشن. آیا این عنوان فقیر مثلا میتونه بره قرض بگیره؟ فرض کنید که ولی فقرا، حاکم شهر که اول زکات رو جمع میکنه و تقسیم میکنه بین فقرا، آیا فقط همین کارشه یا نه میتواند به عنوان ولی، این عنوان شخصیت حقوقی ولی الفقرا، بره بگه الان گندم ندارم که تقسیم کنم بین فقرا، میتونم برم قرض بگیرم گندم که بعد وقتی که وقت درو شد زکات ها جمع شد برم قرضشون رو بدم؟ این کاره میتونه بکنه؟ نه به عنوان شخص خودش، به عنوان فقرا. میتونه هبه بکنه، میتونه قرض بکنه، میتونه با اموال فقرا تجارت بکنه و سایر اعمال حقوقی را انجام بده یا نه؟ و یا شخصیت حقوقی وقتی ثابت شد در یه بعضی از موارد محدود است یا مطلق است؟ پس اولا بحث در بعضی از صغریات شخصیت حقوقی مثل دولت جائر، و بعد در حدود مشروعیت این شخصیت های حقوقی که ثابت شده است. اما اون بحث اول، قد یقال یعنی چه؟ این چطور جمع میکنید بین این دو تا مسئله؟ از یه طرف میگید که دولت نامشروع، دولت غیر مشروع، از یک طرف میگید که تصرفات این دولت مشروع است، اثبات مشروعیت میخواید بکنید برای دولت نامشروع. اگر تصرفاتش مشروعه، یعنی خودش هم مشروعه دیگه، یعنی چه؟ میگه دولت غیر از این تصرفاتی که در اموال مسلمان ها رو نمیکنه چی دیگه داره؟ حکومت مثلا فرض کنید سعودی، میگه یک حکومت جائر نامشروع است، شرعی نیست، طاغوتیه. از اون طرف بخواید بگید که تصرفاتی که میکند در اموال مسلمان ها، چه اموال عمومی مثل نفت و اینها، قراردادهایی که میبنده، اینا میگید که این تصرفاتش مشروعه، یا تصرف مالیاتی که از مردم میگیره، حقوقی که به کارمنداش میده، اینا میگید همه تصرفات مشروع. اگر خودش نامشروعه چطور میتونه که تصرفات مشروع باشه؟ ظاهرا این حلش آسون ساده است و ممکن هست، چون نیست که ناممکن. انشاءالله اثباتاً بعد باید بریم ثابت بکنیم که آیا این تصرفات مشروع است یا مشروع نیست. ممکن است ما بگیم این شخصیت مشروعیت ندارد، به این معنا که متصدین این کار روز قیامت معاقبند، اون پادشاهشون، مسئولینشون، وزراشون، حتی کارمنداشون، فرض کنید اگر ثابت بشه، بگیم همه اینها نامشروعن، بنای اینکه حق در جای ناحقی نشستن، جای ارشد به اینکه امام را اشغال کرده اند، جای امام معصوم را اشغال کردن بدون حق و معاقبا کار حرامی دارم انجام میدن تکلیفا. ولی در این حال بگیم با اینکه کارشون حرام است و اشغال کردن منصبی را که اهل اون منصب نیستند، تصرفاتی اگر در اموال اون منصب کردن، اون تصرفات ممضاست. تصرفات این دو تا با هم دیگه نداره که شارع مقدس بیاد امضا بکند تصرفات یک شخص غاصب را. فوقش اینه دیگه. مثل فرض کنید که یک صاحب مالی تصرفات غاصب را بیاد امضا بکنه، معنیش نیست که او دیگه او غاصب نیست. شخصی ماشین یه آقایی رو دزدید و رفت فروخت بدون اجازه اون آقا و بدون کار حرامی کرده، غاصب از غاصب بودن، سارق از سارق بودن در نمیاد. گرچه اگر اون شخص اجازه بکند بگه آقا برای مصلحت مسلمان ها یا برای مصلحت خودم به نفع همه، عیب نداره، رفته فروخته به پول قیمت خوبی فروخته، من امضا میکنم اون کار او را، حالا یعنی حرمت اون شخص، حرمت کار او از بین رفته، اون دیگه غاصب نیست، نه خیر غاصب است در عین اینکه این معامله هم نافذه. حالا اگر شارع برای رعایت مصلحت جامعه گفت تصرفات این غاصب که آمده غصب کرده جای امیرالمؤمنین سلام الله علیه نشسته، تصرفاتشو من تنفیذ میکنم، معنیش نیست دیگه اون غاصب نیست، اون مشروع شد، اون حکومتش حکومت اسلامی است، تلافی این دوتا با هم دیگه نداره. یا مثل بیع وقت النداء، اونطوری که بعضی فتوا دادن که روز جمعه وقتی که اذان و دیل الصلاه من یوم الجمعه و ذر البيع، دیگه بیع نکنید، کار نامشروعی است، فرض کن حرامه، ولی در این حال گفتن اگه بیع کردید نافذ. این نفوذ تصرفات، مشروعیتی که در اینجا میخوایم ثابت بکنیم برای دولت های غاصب نامشروع به این معناست، یعنی مشروعیت تصرفاتشون در اموال که اگر این کار رو مرتکب شدن، حقوقی به کسی دادن، کسی رو اجیر کردن، نمیدونم تصرفی در اموال مسلمان ها کردند، این تصرفاتشون نافذ است. اما نه اینکه اونا دیگه غاصب نیستند و مشروعند. دو تا با هم ملازمه ندارد که از اصل این مسئله ظاهرن معقول هست یا همچه چیزی. منتها باید بریم بگردیم ببینیم آیا دلیلی بر مشروعیت تصرفات اینها وجود دارد یا نه، وجود نداره. خب بعضی ها قائل به مشروعیت و نفوذ این تصرفات هستن، بعضی ها میگن نه، این معاملاتی که با اینها انجام میدید، اجیرشون میشید، هدیه ای ازشون میگیرید، حقوقی ازشون میگیرید، اینها همش نامشروعه. بله، حالا از باب تصرف در مجهول المالک اینها ما اجازه میدیم، مثلا اون دیگه فقیه مثلا اجازه داده، این یک مسئله دیگری است. به اذن فقیه مثلا در اون تصرفاتی که اونها دارن ما تصرف میکنیم و، اما اگر مشروع دانستیم تصرفاتشون را به عنوان اولی خود شارع آمده تصرف کرده، دیگه نیازی به اجازه از فقیه و اینا نداریم دیگه. اموالی که در اختیار اینا هست البته مختلفه، باز این اشتباهی که آدم بگه که اینا همشون مجهول مالکن، اموالی که در اختیار طاغوت ها هست و اگر تصرفاتشون نامشروع شد پس باید بریم از باب مجهول مالک اجازه بگیرم و در اون اموال که از طرف اون طاغوت‌ها در اختیارمون قرار می‌گیرد به عنوان مجهول مالک بریم تصرف بکنیم. همه‌شون یه دست نیست مجهول مالک باشد. بله توشون مجهول مالک هم هست، چون گفتیم قبلا که اموالی که در اختیار دولت هاست یه مقداریش از اموال عمومیه، حالا یا از مباحات عامه است مثل آبها، مثل فرض کنید که ماهی هایی که در دریا هستن، پرنده هایی که شکار میکنن در آسمان هستن، نمیدونم فلان، اگر تجارتی با اینها میکنن، با آب که خب بله آب میفروشن، کشورها دولت ها آب میفروشن به مردمشون، یا آب از مباحات عامه است یا از معادن است که باز از اموال عمومی، معادن رو ملک امام دیگه، جزء انفاله. زمین های مواد هست، قطع بدی میکنن در اختیار مردم میذارن یا به نحو اجاره یا به نحو تملیک، اینا نمیشه گفت مجهول مالک. یا مباحات یا مال امام یا ملک مسلمان هاست، مثل اراضی مفتوحتون هنوتن که در زمان فتح آباد بوده، یا ملک عامه مسلمان، ملک عنوان مسلمینه، مالکش مشخصه، نمیشه گفت مجهول مالک. بله یه مقداری از اموال مجهول مالک، مثلا مالیات هایی که میگیرن از مردم، خب ما نمیدونیم کدام یکی از این پولا مال کدام یکی از افراد، اینا قاطی شده با هم، با همون اموال عمومی هم قاطی شده با هم دیگه، میزانی به اصطلاح خزانه دولت همه چی توش هست، معلوم المالک توش هست، مجهول المالک هم توش هست، معلوم المالک های عمومی خب این مجهول المالک هم توش هست، بلکه معلوم المالک های خصوصی هم گاهی وقت هست، میدونیم این زمین رو از فلانی غصب کردن مثلا، صاحبش هم راضی نیست، با زور گرفتن ازش، اعراض نکرده، توشون معلوم المالک هست، مجهول المالک هست، اموال عمومی هست، همه جور اموال اینها تصرف میکنن دولت های طاغوتی. به هر حال حالا تصرفات این دولت ها در این اموال آیا مشروع هست، ممضا هست از نظر شارع، دلیلی داریم به اینکه شارع اینها رو امضا کرده یا نه؟ بحث در این جهت. عمده ادلهی که اقامه کرده اند، البته ادله رو گفتن که قبلا همو بحث کردیم، مثلا اگر امضا نکرده باشد شارع، یلزم الحرج مثلا، یا یلزم اختلال نظام، از این راه ها میخواستن مشروعیت اینها رو ثابت بکنن، که اینها رو بحث کردیم گفتیم نه، اگر امضا نکنه شارع نه اختلال نظامی در میاد نه حرجی، اینو مفصل بحث کردیم. عمده ادلهشون روایات است، یکی روایاتی که هم سیره، تمسک به سیره کرده، که سیره متشرعه از اول، از زمان ائمه تا حالا همیشه بر این بوده که مردم با این اموال، مثلا اموال دولتی که دولت‌های طاغوتی در اختیارشون بوده، معامله ملک شخصی میکرده، که انه اینها ملک این شخصیت حقوقی است به نام دولت و تمام تصرفاتشون هم نافذ است. تمسک به سیره متشرعه یکی هم تمسک به روایات. روایات هم در دو جا وارد شده است، در دو سنخ از معاملات با این دولت ها، یکی در رابطه با قبول ولایت و عرض شد به اینکه قبول منصب از طرف این دولت ها، که اگر آمدن به یک مؤمنی پیشنهاد یه وزارتی کردن یا مدیریت فلان مدرسه رو مثلا بهش پیشنهاد کردن، یا بالاخره یا پیشنهاد کردن یا خودش رفت و اقدام کرد برای اینکه کار برای یه جای استخدام بشه، پیش این دولت طاغوتی. گفتن یجوزو، یجوزو در همه پست ها، جزاز هم نمیدن یه پست خاصی، یجوزو اینکه قاضی بشی، یجوزو اینکه والی بشی، یجوزو اینکه وزیر بشی، وکیل بشی، هر شود به اینکه راننده بشی، نمیدونم چایچی بشی، همه هر پستی دیگه میتوانی استخدام اینها بشوی. قبول خصوصا اون مناسب، مناسب مهم، قبول اینها، قبول ولایت از طرف جائر، حالا البته اختلافی است که آیا جائز است یا مستحب یا مکروه. همه اینها رو ما به عنوان مباح میگیریم یا واجب، احیانا واجب ممکنه باشه، اباحه عامه رو حالا ما در نظر میگیریم که همه اینها رو شامل بشه. خب یه عده ای که بخوان بگن حرام است همیشه، اون نه، با اون کار نداریم. نه، روایاتی داریم که تجویز کرده است در بعضی از شرائط، حداقل تجویز کرده است بالاباحه العامه. حالا بگیم، مگر نگیم علی کراهت یا استحباب، اینا فرق نداره دیگه. شما وقتی متصدی شدی، خب وقتی که متصدی این پست شدی، داری در اموال مسلمان ها که اون جائر در اختیارت گذاشته داری تصرف میکنی. وقتی تجویز کرد برای شما قبول اون منصب را، شارع تجویز کرد ها، وقتی تجویز کرد یعنی نافذ است، اون تصرفاتت نافذه دیگه، و تو هم که خودت نیستی، به عنوان دولت جائر داری تصرف میکنی، پس تصرفات دولت جائر را امضا کرده شارع. وقتی وزیر مثلا دارایی شدی، وزیر راه و ترابری شدی، وزیر بهداشت شدی، اینا بالاخره در این اموال، در این مستشفیات، در اینا داری تصرف میکنی. اینا هم اموالیست که میدونی یا از اموال امامه، یا اموال مردم مجهول المالکه، یا معلوم المالکه، بالاخره همون سبک و روش اونها داری تصرف میکنی، به عنوان نماینده اون طاغوت داری تصرف میکنی. قبول ولایت ملازم است با مشروعیت تصرفات. مشروعیت تصرفات یعنی نفوذ اون تصرفات قانونی. میری قرارداد میبندی با این شرکت، با اون شرکت، با دولت‌های خارجی، با دولت‌های، با خود شرکت‌های داخلی، با مسلمون، با غیر مسلمون، تمام این تصرفاتی که می‌کنی در اموال مسلمان، این همش باید قاعدتاً وقتی بهت اجازه میدن که مسئولیت بپذیری در دولت طاغوتی، معناش این است که همه این تصرفات رو ما انجام می‌کنیم. گرچه اون دولت رو ما مشروعیت چه قبول نداریم، ولی تصرفاتش نافذه. عرض کردم مثل تصرفات غاصب که مالک بیاد اجازه بکنه. این یک دسته از روایات است که بهش تمسک کرده. قسم دوم از روایات که بهش تمسک کرده اند، مسئله منصب نیست، قبول هر شود به اینکه اخذ اموال از حاکم جائر. حاکم جائر گاهی وقتا اموالی رو در اختیار بعضی از مؤمنین میگذاره، حالا یا به عنوان جایزه بهشون میده، یا به عنوان هر شود که قرارداد باشون میبنده، زمینی رو اجاره میده، نمیدونم از اراضی خراجیه در اختیارشون میذاره، از اراضی مواد در اختیارشون میذاره، معادن در اختیارشون میذاره، نه اینکه مسئولیت و پست بهشون بده. کاری به مسئولیت و پست نیست، نداریم. اموالی رو بهشون میده، حالا به عنوان جایزه، جوائز السلطان، خوشی عنوانش، اموال الخراج و المقاسمه در اختیارشون. یه سری روایاتی داریم که میگه اینها اشکال نداره بگیرید، لکل بهن و علیه الوزر، گوارای تو باد وزرش با او. خب این معناش این است که نفوذ نافذ است تصرفات اون سلطان در اموالی که اموال مسلمانان که داره نفوذ تصرف میکنه، حالا چه اون اموال از مباحات عامه باشه، چه وجه المالک باشه، معلوم المالک باشه. معلوم المالک ها رو البته گفتن نه اونجا، نه یه زمینی رو از کسی گرفته و داره به تو میده، اینجا شک نیست که باید برگردونه به صاحبش، میشناسی که این زمین صاحب زمین کیه، یا طلایی رو، نقره‌ای رو، انگشتری رو داره بهت هدیه میده، میدونی این انگشتر از فلانی به زور گرفته. ولی نه، اونجایی که نمیدانی مثلا، بالاخره اون داره تصرف میکنه در اون مال، میگه شما بگیر، احتیاج به استیضان از حاکم شرع و فلان اینا هم نداری، خود شارع به عنوان اولی میگه بگیر. معناش این است که تصرف او نافذه، هبه او نافذه، قرار داده او نافذه. این بخش دوم از روایات هست که خود اینها هم چند دسته هست. به این دو قسم روایات تمسک شده است برای اثبات مشروعیت تصرفات از شد که حکام جور. پس دولت‌های جائر بنابراین تصرفاتشون در اموال نافذ است. اون قسم اول که مسئله قبول پست‌ها و مسئولیت‌ها از طرف جائر هست، اون چون روایاتش کمتر هست، اونا رو اول یه بررسی بکنیم در روایاتش و ببینیم آیا واقعاً یه همچه دلالتی دارند، یه همچه ملازمه‌ای هست یا نه. عمده روایاتش در وسائل باب 46 از ابواب ما یکتسب به. مرحوم صاحب وسائل اینجوری عنوان کرده: باب جواز الولایه من قبل الجائر لنفع المؤمنین و الدفع عنهم والعمل بالحق بقدر الامكان. البته قبل از او یه باب دیگری دارد، باب 45 که روایاتش هم متعدد است، باب تحریم الولایت من قبل الجائر. حرام است کسی قبول ولایت بکند الا مستثنی، مگر در بعضی از موارد که استثناء شده. اون استثناءها رو در این باب 46 ذکر کرده. و الا اصل اولی که انه حرام است قبول ولایت از طرف جائر، جایز نیست. دو مورد رو معمولا استثناء کرده اند، یکی جایی که جائر شما رو اکراه کرده باشد، بگه بیا مثلا استانداری فلان منطقه را قبول کن وگرنه می کشند، تهدید بکنه، اکراهت بکنه بر قبول یک ولایتی، بر قضاوت. قضاوت مثلا بگه اینجا جایز میشه و گاهی هم ممکنه واجب بشه برای حفظ نفس و اینها، از باب تقیه و این حرفا چه بسا واجب هم بشه. خب بالاخره اینجا هم همینه میگیم، میگیم وقتی که ولو اجباراً اکراهاً رفتی قبول کردی، مجبوری که تصرف بکنی در اموال و در حقوق مردم، و این تصرفاتت هم لابد نافذ است وقتی که شارع بر تو واجب کرد این کار انجام بدی، لابد اون تصرفاتت هم واجب نافذ و لازمه است بین این. یا نه، حالا نگیم اونجایی که قسم دوم، اونجایی است که نه اصلا اجبارت هم نکردن، اکراهی نبوده که بگی رفع مستکروه علی یا من مجبورم برم قبول ولایت بکنم، آزادت گذشته. در اونجا هم گفتن که جزء استثناءاست، منتها در صورتی که به قصد خدمت به مردم بری وارد اون پست بشی اون رو قبول بکنی، نه برای دنیا و برای رسیدن به منصب و اینها. برای اینکه ظلمی را از مردم برطرف کنی یا حقوقشون را حفظ کنی و تا جایی هم که میتونی اینجا همینطوره، باب و جواز الولایه من قبل الجائر لنفع المؤمنین. صاحب وسائل اینطوری استثناء اینجوری ذکر کرده، لنفع المؤمنین و دفع عنهم، ظلم رو از اونها برطرف بکنی، و العمل بالحق و قدر الامکان، تا جایی که میتونی طبق موازین شرعی عمل بکنی. این استثنای دوم. به هر حال شارع تجویز کرده است قبول ولایت را از طرف جائر، و عمال اون جائر هم بالاخره دارن در اموال مردم تصرف میکنن، پس تصرفات باید نافذ باشه. وقتی تجویز کرد قبول ولایت را، پس تصرفاتشون هم امضا کرده، یعنی ولایت اون جائر را به اندازه تصرفش در اموال اینها قبول کرده در حقیقت، یعنی مشروعیت بخشیده. این همش یکیه دیگه، فرقی داره. چند روایت شو بخونیم. یه روایت، روایت اول همطور به ترتیب میخونیم. محمد ابن علی ابن الحسین شیخ صدوق به اسناده عن علی ابن یقطین، سند شیخ به شیخ صدوق و علی ابن یقطین درسته. قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام إن لله تبارك وتعالى مع السلطان أولياء. خدا همراه السلاطين جور يا أولياء إرهم در كنار أنها قرار داده. إن لله تبارك وتعالى مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه، بواسطه أنها دفاع ميكنه يا دافع ميكنه الظلم أن جائرین رو از اولیاش. مثلا خواجه نصیر طوسی میشه وزیر هلاکو خان، مثلا اون ظالم جائر فتاک، حتی که لا شک فی فسقهی، بلکه در ابتدا شاید کافر هم بوده، نه فقط فاسق. یا خود علی ابن یقطین که وزیر هارون بوده ظاهره. حالا اون سند صدوق که سند درستی است به علی ابن یقطین، ولی مرحوم کلینی هم این روایت رو نقل کرده که توش ارسال داره، منتها از مراسیل ابن ابی عمیر است، که اگر قبول کنیم مراسیل ابن ابی عمیر رو سند تامه. رواه الکلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن بعض اصحابنا عن علی ابن یقطین. در یه جای دیگری صدوق دارد و فی خبر آخر، قال الصدوق و فی خبر آخر اولئک عتقاء الله من النار. نمیدونم این و فی خبر آخر یعنی همون سند با همون سندی که صحیح بود، من گفتم ان لله تبارک و تعالی مع السلطان اولیاء، با همون سند در یک خبر دیگری این تکمله رو هم دارد که اولئک عتقاء الله من النار، یا نه یک روایت مرسله دیگری است که ربطی به اون ندارد. به هر حال یه مرسله دیگری صدوق نقل کرده از رضوان الله علیه از امام صادق، قال الصادق کفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان، که اون فرماید که جایز نیست کسی بره از عمال السلطان بشود، اما اگر رفت کفاره داره تا جایز بشه. کفارش این است که کمک به مؤمنین بکنه، قضاء و حوائج الاخوان، که انده این کفاره رو پرداخت بکند دیگه اون عملش درسته، اشکال نداره. کفاره تو عمل السلطان قضاء و حوائج الاخوان، اون تا این مبناییست دیگه. اونایی که میگن مراسیل صدوق که میگه رو یعنی صادق، اونا مرسله است، اما اگر گفت قال صادق نسبت داد، شهادت داد به طور جزمی به امام، اونا درسته، این روایت سندش هم درست میشه. این دیگه علی المبنا. این روایت دوم و سوم همین باب. روایت هفتم، چون بقیهش چیز نداره، دلالتی نداره. روایت هفتم این باب 46 في الأمالي عن محمد بن الحسن عن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن زيد الشحام. صحيحي زيد الشحام. حالا مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در تحف العقول تعبیر کرده ازش به صحیحه. ظاهرا تحف العقول بود صحیحه. من سند رو دیگه دقت نکردم. تعبیر از صحیحه زید شحام شده از این. قال سمعت الصادق علیه السلام یقول من تولا امرا من امور الناس فعدل وفتح بابه ورفع ستره ونظر في امور الناس ان تولى امرا من امور الناس احتمالا ولو تولي از طرف جائر باشه، یعنی اطلاقش اگه بخوایم تمسک بکنیم، عدالت رو پیشه کرد، درش رو باز کرد، حاجبی برای خودش نگذاش و نظر فی امور الناس کان حقا علی الله عز و جل ان یؤمن روعته یوم القیامت، هرس رو روز قیامت ازش بردارد و یدخله الجنه. اگر به این معنا گرفتیم تولا امر من امور الناس یعنی حتی از طرف جائر، اما نه، اگر تولا امر من امور الناس یعنی از طرف عادل، اون یعنی اون جهت چه کار نداره، تولا از راه خودش، از راه یا خودش متصدی شد و حکومتی تشکیل داد یا نه ولایتی را از طرف امام عادل قبول کرد. وقتی این شاهد ما نمیشه. بعید نیست اطلاق داشته باشه این روایت و تولا امرن من امور الناس مسئولیتی پیدا کرد ولو از طرف جائر مطلقه. روایت بعدی مرسله است، حدیث هشتم همین باب، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن من ذکره مرسله، عن علي بن إصباط عن إبراهيم بن أبي محمود عن علي بن يقطين قلت لأبي الحسن عليه السلام از امام كاظم ما تقول في أعمال هؤلاء، راجع به این کارگزاران این طاغوت ها این هارون ها اینا چی نظرتون چیه؟ قال إن كنت لابد فاعلا فاتق أموال الشيعة، اگر تصمیم داری که واقعا بری قبول کنی ولایت اینها را و مسئولیت بپذیری مواظب باش در اموال شیعه تصرف نکنی، تصرف ناجور نکنی، بی خود ازشون مالیات نگیری مثلا اینها. بعد راوی میگه فاخبرنی علیون، علی ابن عقیل میگه من رفتم قبول کردم اون ولایت را، بعد خبر داد به من علی ابن یقطین انه کان یجبیها من الشیعه، جبایه میگرفت از شیعه علانیتا و یردها علیهم فی السر، مخفیانه بهشون برمیگرد، ولیکن بالاخره خب تصرف میکرد در اموال دیگران، اون اموالی که اونا در اختیارش میذاشتن، فرض کنید خودش از شیعه ها نمیگرفت، ولی بالاخره اون سلطان اموالی داشت، مواردی داشت، اینا رو باهاش معامله میکرد، تصرف میکرد در اون اموال، اون تصرفاتش معناش نفوذ دیگه. ولی خب سند عرض کردم که این روایت مرسله. حالا باشه بقیهش برای جلسه آینده، اینا رو باید دقت کرد ببینیم از نظر سندی بالاخره چند تا صحیح سند توش گیر میاد و دلالتشون تا چه اندازه است. تا حالا که ظاهرا فقط یکی دو تا بله
این ظاهر به روایت که خودمون خود ظاهر و این نیست که بالاخره یه حرمتی مثلا ظاهر کفار معمولا
بله در معصیت عرض کردم یعنی کار ناشایستی است معصیت خلافه اما کفارش اینه. خب امام علیه السلام در اینجا چی میخواد بفرماید؟ میخواد بگه نرید از جز اون چیزهاییست که حرام میدونه. بالاخره اگر شما این کفاره رو دادید اون حرمت برداشته میشه. میخواد اینو بفرماید یا اینکه نه اون حرمت هنوز هم هستش سر جای خودش منتها تصرفاتتون نافذه عملتون دیگه چیز نیست چون که دارید کمک به مؤمنین میکنید. ظاهرش اینه که میتوانید برید به این شرط نه اینکه بازم نرید یا اگرم بخواد دلالت بر نهی بکنه نهی کراهتی میشه اون وقت مکروه هست برید تصرف قبول بکنید این منصب را. حالا یه قدری دقت بیشتری بکنیم ببینیم چی یعنی ملازمه رو قبول ندارید شما.
نفوذ تصرفات معاملی رو از کجا استفاده می‌کنید؟ بله، جواز تصرفات تکوینی هست. ولی نفوذ تصرفات معاملی رو از کجا قبول می‌کنید؟
خب این ان شاءالله بعد آخره که جمع بندیم می‌خوایم برسیم ببینیم که آیا دلالت داره یا همون بحث اصلی همینه. که آیا ملازمه هست بین جواز تکلیفی و جواز وضعی یا همچین ملازمه ای نیست؟ حالا همه روایتشو بخونیم ببینیم که چی در میاد از آخرش. صلی الله علی محمد و آله.